در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و صنوبر با تو میبالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. شب و روز از تو میگوییم و میگویند کاری کن که میبینم بگیرد جای میگویند های ما. نمیدانم کجایی یا کی، آنقدر میدانم که میآیی که بکشایی گره از بندهای ما. بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز همین حالا بیاید وعده آینده های ما. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب و گرامی، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. افتخار داریم که برنامه امروز رو با حضور جای عالی تقدیم نگاه شما بکنیم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت امام زمان علیه السلام و همه دوستان محترم بیننده. خدمت شما هست.
سلامت باشید. انشالله عزاداری های همه بیننده های خوبمون هم قبول باشه و انشالله شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما بشود. خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما مزین است و منور است به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بحثی رو که هفته گذشته حاجای عالی ارائه کردن بحث بسیار مفید و خوبی بود و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوب بینندمون قرار گرفت. خیلی ها منتظرن که بحث امروز شما رو بشنون که ادامه بحث جلسه گذشته است. خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همونجور که عرض شد خصوصیات و ویژگی های حضرت ولی عصر علیه السلام رو بنا بود که مطرح بکنیم و اولین خصوصیت و ویژگی این بزرگوار که هر حجتی از حجت‌های الهی باید این ویژگی رو داشته باشه، حیات، زنده بودن، حاضر بودن در زمین، این ویژگی بود که این رو داشتیم بررسی می‌کردیم که امام عصر علیه السلام، امام زمان، بنابر عقیده ما شیعیان و برخلاف به هر حال دیدگاه‌هایی که سایر ادیان و مذاهب دارن، ما امام زمان رو زنده میدونیم، حی میدونیم که در بین ما زندگی میکنه. دیدگاهی که مکتب اهل بیت نسبت به ولی عصر علیه السلام، دیدگاهی که ما شیعیان داریم نسبت به امام زمان علیه السلام، حضرت رو خیلی ملموس و عینی تو بین خودمون میدونیم، آنچنان که هر روز صبح با سلام به حضرت شروع میکنیم، با عهد بستن با حضرت شروع میکنیم که اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت، خدای من امروز صبح تا هر وقت زنده هستم عهد با او میبندم. هر روز صبحمون رو با دعا برای سلامتی حضرت، برای سلامتیشون، یعنی هست حضور داره، با صدقه دادن. مرحوم سید امیر طاووس تو سفارشاش به پسرش میگه محمدم صبح به صبح دعا برای سلامتی حضرت رو فراموش نکنی و صدقه رو مقدم بر صدقه دادن برای خودت و فرزندانت و عزیزانت، برای حضرت صدقه‌ای بده و دعا کن تا او به تو توجه کنه و با احسان او روزت روز با برکتی باشه. ما نگاهمون و دیدمون به حضرت آنچنان عینی هست که اگر یه مشکلی داشته باشیم عریضه می‌نویسیم برای امام زمان علیه السلام، عرض حال می‌کنیم، دردامون رو بهش می‌گیم، که انشالله اینو بعداً تو یکی از مباحث آینده‌مون بحث عریضه نویسی و آدابی که برحال داره، یعنی انقدر ما نزدیک او رو میبینیم و در کنار خودمون که مشکلاتمون و عرض حال خودمون رو به حضرت ارائه میدیم
و همین چقدر برکات برای خود ما داره.
حقیقتا همینجوره. حالا برکات چه عرض خواهیم کرد تو همین جلسه انشاءالله اگر برسیم، که وقتی شما انقدر نزدیک میبینی حضرت رو که در کنارت داره زندگی میکنی، چه برکات و آثاری تو زندگیت داره. به هر حال این دیدگاهی است که ماها نسبت به امام زمان علیه السلام داریم. این که شما نگاه بکنید یک کسی آرزوی دیدن حضرت رو داره، یعنی حضرت رو تو همین جهان میبینه، میدونه، که میگه اللهم ارن طلعت الرشیده، خدا او رو به من نشون بده. و بسیاری از افراد با عظمت، موثق، راستگو و هر حال در طول تاریخ بودن که خدمت حضرت رسیدن و جزئیات شمائل حضرت و سیمای مبارک امام زمان علیه السلام رو نقل کردن. چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود، صورت مبارکش چجوری بود، قد و قامتش چجوری بود، چه لباسی تنش بود. ببینید ما حضرت رو اینجوری ملموس، عینی، در کنار خودمون و نزدیک، حی و حاضر میدونیم، حضور داره در بین ما، ولی ظهور نداره، شناخته شده نیست، ولی حضور داره در بین ما زندگی میکنه. دلایل متعددی داریم برای این مسئله. من تقاضا میکنم دوستان اهل بیت، دوستان بزرگوار، مؤمنین، مسلمانان خوب ما، البته این رو عرض بکنم من خدمتون، یه تعداد نسبتا زیادی از علمای اهل سنت هم قائل هستن بر این که موعود زنده است. حدود شاید 70 نفر از اونها که آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثرشون به هر حال اسامی اونها و کتبشون رو نوشتن، ولو اکثر علمای اهل سنت هم قائل هستن او هنوز به دنیا نیامده، منجی در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد، ولی یه تعداد اونها هم همین عقیده ما شیعیان رو دارن که حی است، زنده است و در بین ما داره زندگی میکنه. دلائل ما هم دلائل عقلی است هم نقلی. من فقط به همون مقداری که در ذهن دوستان بمونه و به هر حال اعتقاد راسخی نسبت به این مطلب پیدا بکنن عرض بکنم. بعضی از دلائلش رو اشاره کردیم جلسه قبل. اولین دلیل این هستش که ما امام رو حجت الله، خلیفت الله و انسان کامل میدونیم، نه صرفا یه رهبر سیاسی و حاکم بر جهان. صرفا برای این نمیاد، حضرت خلیفت الله انسان کامله و اون کسیست که عبد مطلق خداست و حق بندگی خدا رو به جا میاره و هدف آفرینش خدا رو او تأمین میکنه. ببین خدا عالم رو نیافرید برای شیطنت، عالم رو نیافرید برای فسق و فجور، نیافرید برای فساد و خون ریزی، برای این چیزهایی که عالم رو نیافرید. عالم دنیا رو آفرید تا خلیف، تا برای بندگی او، همونجور که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، تا بندگی صورت بگیره و تو اون بندگی رشد صورت بگیره. و اون کسی که بندگی کامل خدا رو میکنه انسان کامله، خلیفت الله، او کامل ترین بندگی رو میکنه. پس ببینید هدف آفرینش اوه که در رأس همه او هست که بندگی خدا رو به جا میاره. بقیه بندگی هاشون آنچنان کامل نیست که حق بندگی رو به جا بیارن. پس بنابراین اگر خدا به این عالم عنایتی میکنه به واسطه این هستش که او تو این عالم وجود داره، تو عالم دنیا، یعنی هدفش تأمینه. اگر حجت خدا و خلیفه خدا تو این دنیا نبود، آفرینش این دنیا دیگه لغوه، چون اون هدف تأمین نشده، اون هدف الهی که بندگی کاملی باشه تأمین نشده. بنابراین اگر عنایتی به این عالم میشه به یمن اوست، همون به یمنه رزق الورا که تو دعای عدیل اومده،
بله.
و به وجوده سبتت الارض و السما، این همین مطلبه. امام سجاد علیه السلام فرمود بنا ینزل الغیث، و بنا به واسطه ما بود که خدا باران رو فرستاد، و بنا ینشر الرحمه، رحمت رو نشر داد، و یخرج و برکات الارض، و برکات زمین رو خارج کرد. ببینید شما نگاه کنید، ما تو روایاتمون داریم گاهی موقع به واسطه یک مؤمن برکاتی و عنایات خدا تو زمین سرازیر میشه و بلاهای دفع میشه.
بله.
روایت تو اصول کافی هست که خدا به واسطه یک مؤمن، من روایت چه بخونم، خیلی روایت جالبی است، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لا يدفع بمن يسلي من شيعتنا اما لا يسلي، خدا به واسطه اون شیعه نمازگزار، اون مؤمن نمازگزار، بلا رو از اونایی که نماز نمیخونن دفع میکنه. ولو اجمع و علا ترک صلات، اگه همه بی نماز بودن لهلکو، هلاک میشدن. و ان الله لا يدفع بمن يزكي من شيعتنا اما لا يزكي، خدا به واسطه اون مؤمنی که زکات میده بلا رو از اونی که زکات نمیده هم دفع میکنه، ولی او باید خیلی بلا حاصلش بیاد. اگه همه بی زکات بودن بلا بر همه نازل میشد، یعنی به واسطه اون مؤمنی که اهل عمله دیگران هم روزی میخورن، دیگران هم برکاتی بهشون میرسه و بلاهایی دفع میشه،
او بنز خودش میشه منشأ خیر.
آفرین.
بله.
حالا اگر یک مؤمن این چنینه که منشأ خیر شده و دفع بلا از دیگران میکنه، انسان کامل و خلیفت الله که مؤمن ترین انسان تو عالم وجوده، او چطور؟ قطعا به واسطه او برکات نازل میشه.
اصل برکت و خیر دیگه.
اصل برکت و خیر اوست. پس خدا نوتال به واسطه او به عالم نظر میکنه. تو قوم های شریعتی یه قبرستانی نزدیک حرم هست معصوم سلمان علیه ها هست، به نام قبرستان شیخان.
بله.
معروفه، قومیان میدونن. یه قبر بسیار با فضیلتی اونجا هست که قبه و بارگاهی داره و محل زیارت، قبر یکی از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام به نام زکریا ابن آدم، که این بزرگوار به قدری با فضیلت و با جلالت بوده که در روایت داره که امام رضا علیه السلام شبی رو با او یه بحث علمی داشت تا طلوع فجر، که مرحوم محدث قمی تو کتاب منتهی الآمال میگه ظاهر این روایت که تا طلوع فجر با نماز صبح با هم بحث علمی داشتن نشون میده که امام رضا علیه السلام نافله شبشون رو اون شب نخوند. یعنی چقدر مباحث مهمی و انتقال اسرار الهی به او بوده که حضرت مهمتر دونستن، که ظاهر این روایت این استش که تا طلوع فجر بحث علمی میکردن. میخوام عظمت این شخص رو ببینید. این شخص به نام زکریا ابن آدم، ایشون یه مرتبه به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا من میخوام از قم برم. بعضی از کسانی که حالا دور و بر ما هستن آدمای اهلی نیستن. امام رضا علیه السلام فرمود این کارو نکن، به واسطه تو بلا از قم دفع میشه. به واسطه تو، همون جور که به واسطه پدرم موسی بن جعفر بلا از بغداد دفع میشد. شما ببینید یک مؤمن چه مقامی میتونه پیدا بکنه که امام رضا علیه السلام به اون فرد، از معصومین که نبود، یکی از اصحاب و شاگردانشون بود، فرمود به واسطه تو بلا دفع میشه، به واسطه تو برکات نازل میشه. خدا رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو، بین ساری و بهشهر اگه اشتباه نکنم یه منطقه است به نام کوهستان، من رفته بودم اونجا، جایی هستش که هنوز هم مدرسه آیت الله کوهستانی هست. من آیت الله کوهستانی سال 56 تقریبا بود، همین حدود بود که مرحوم شد. فوق‌العاده بود ایشون، این عبد صالح خدا. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی راجب ایشون میگفت لنگر زمینه،
عجب،
باعث امنیت و امان میشه تو یک منطقه، تو یک سرزمینی، تو یک بلادی، تو حوزه‌ای که خودشون هستن. خب ببینید آدمای مؤمن وقتی به این چنین مقاماتی میرسن که خدا به واسطه اونها عنایاتی میکنه، تا چه برسه به خلیفت الله. پس بنابراین یک دلیل بر این که ما میگیم حجت خدا و امام عصر علیه السلام حی زنده است، اینی که او انسان کاملی است که عبودیت و بندگی رو که هدف آفرینش محقق میکنه.
بله.
دلیل دومی که خداوند متعال فیضش رو که به این عالم میده با از طریق اسباب میده. ابالله ان یجری الامور یا یجری الامور الا با اسبابها. خدا کار رو با اسباب میکنه، یعنی فیضی اگه به این عالم میرسونه اول به اون کسی میرسه که تو وجود از همه کامل تره، اون میگیره، بعد او به مرتبه پایین میده، به مرتبه پایین، به مرتبه پایین. یه نظام طولی برقرار هستش، یه نظام اسباب و مسببی و علت و معلولی برقرار هستش. طبیعتاً فیض خداوند متعال، هر فیضی، حیات باشه، موت باشه، رزق باشه، علم باشه، هدایت باشه، شفا باشه، هر فیضی اول به اون کامل ترین وجود میرسه و کامل ترین وجود تو این عالم انسان کامله، خلیفت الله.
چون ظرفیتش رو داره حضرت بی واسطه،
قطعاً بی واسطه او از خود خداوند متعال میگیره و بعد دیگه او تقسیم میکنه این فیض و رحمت رو. یکی از کنیه های پیغمبر ابوالقاسم بود که در معراج تو روایت هست که وقتی که اونجایی رسید که با خداوند متعال خلوت کرد، پروردگار عالم فرمود، بعد دیگه صحبت ها تموم شد، فرمود یا ابوالقاسم امزهادیان مهدیا، برو دیگه، با خطاب ابوالقاسم که برگرد در حالی که هم هدایت شده هستی هم هدایت کننده دیگران. پیغمبر وقتی که تو مرتبه پایین تری اومد و با جبرئیل مصادف شد، اون داستان گفتگوی خودش به خداوند متعال رو و اینکه با خطاب ابوالقاسم خدا به او خطاب کرد اینو مطرح کرد. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، نپرسیدید برای چی به شما گفت ابوالقاسم خداوند متعال؟ پیغمبر فرمود که من به هر حال از حیا کردم اون ابهت پروردگار عالم و عظمتش رو که چیزی دیگه حرفی بزنم بپرسم. همونجا خطاب رسید که رسول ما به تو ابوالقاسم گفتیم، لانک تقسم الرحمت بین تقسم الرحمت منی بین عبادک، چون تو تقسیم کننده رحمتی. و این شأن رو بعد از پیغمبر خلیفت الله بعدی، این شأن خلیفت اللهی که تقسیم کننده فیضه، فقط مال شخص پیغمبر نیست، بعد از او خلیفه بعدی، اون انسان کامل، اون عبد مطلقی که هست که وصی و جانشین اوه. بنابراین دلیل دیگر ما که میگیم خلیفت الله و حجت الله و امام عصر زنده است اینه که اگه او در زمین نباشه هیچ فیضی به زمین نمیرسه، این زمین میمیره. مثل روح در پیکر است که اگر روح نباشه تو این پیکره، این بدن دیگه مرده است. اگر او حیات رو نگیره، رزق رو نگیره، علم و شفا و هر چیزی رو نگیره، به عالم چی نمیرسه؟ به عالم دنیا. لولا الحجه لساقت الارض به اهلها.
بله.
او از یه دست میگیره از خدا و به دست دیگه به این عالم میده، نه فقط به عالم دنیا، به همه عوالم وجود، به ملائکه، به تمام موجودات. ولی حال ما بحثمون الان تو عالم دنیا است که خود حضرت حضور داره
و همین جوریه که یحیی الارض بعد موتها،
اون حیاتی که بعدن حضرت میده اون یه تربیتی هم خواهد کرد. یعنی این حیات، حتی همین حیات ظاهری ما هم، همین حیات هم، حتی همین حیات ظاهری ما، نه اون حیات طیبه، اون حیات طیبه که به واسطه ظهور حضرت و حکومت حضرت و تحت تربیت قرار گرفتن انسان ها،
حد اعلای
حیاتی، یک حیات متعالیه. ولی حتی همین حیاتی هم که الان داریم، همین زندگی هم که الان داریم، به یمن اوست.
صرف هم محبین حضرت یا نه همه عالمیان،
این هیچ فرقی نمیکنه. اون فیضی که حضرت از خداوند متعال میگیره و تو عالم پخش میکنه، رحمتی که میگیره دو جوری، یه رحمت عامه یه رحمت خاص. اون رحمت و فیض عام مال همه عالمیانه، چه بشناسن او رو چه نشناسن، چه قبول داشته باشن او رو چه قبول نداشته باشن. مثل خود خداوند متعال که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. حتی اون کسی که نشناسه خدا رو و از او چیزی هم نخواد، خدا به او میده.
از جنس همون رحمت،
از جنس همون رحمته. بله، یه فیض و رحمت خاصه که مال اون کسانی که حضرت رو بشناسن، ارتباط برقرار کنن، دستی دراز بکنن، اون رحمت خاص گیرشون میاد. پس بنابراین دلیل دوم ما بر این که امام زمان علیه السلام تهیه، اینه که در این زمان او تقسیم کننده فیض هست و اگر نباشه فیضی به عالم
و حیات رو میدمه.
قطعا همینجور هست.
خب
خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو،
خدا رحمت
کنه آقای شریعتی. خب ایشون از اولیای الهی بود، از بندگان صالحی بود که به هر حال تو همین حدود مثلا 20 سال قبل زنده بودن.
تهران بودن ایشون؟
ایشون قم بودن. یه مدتی مشهد بود، قم بود، گاهی موقع بعضی از شهرهای دیگری بودن. یکی از دوستان ایشون که زمان دانشجویش آلمان بود، شهر آخن درس میخون، که الان دیگه دکتری هست، الان هستن، ایشون میگفت یه مرتبه من از محل کارم اومدم خونه، دیدم رو میزم یه نامه ایست، برداشتم دیدم جعفر آقا هستش که گفته که احمد جان این نامه به دستت رسید، بیا فلان جا، من اونجا هستم. من تعجب کردم جعفر آقا کجا، آلمان کجا، اونم تو این شهر. اون آدرسی هم که گفته بود بیا یه جایی بود حاشیه و حومه شهر، یه جایی برفگیر یه تپه‌ای بود. اصلا تعجب کردم. خلاصه من رفتم، میگه رفتم یه تپه برفی بود که گفتم حالا چیکار بکنم، دیدم از بالای اون تپه صدایی میاد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا.
عجب.
میگه من تو اون سرما و برف و به هر حال این رو رفتم بالا، رفتم با ایشون روبوسی کردم و دیدم یه کلبه ای هست و وارد کلبه شدیم، دیدم یه پیرزنی است و یه جوانی که معلومی که تازه از یک بیماری بلند شده. سلام علیک کردم، گفتم که آقا برای چی اومدید اینجا؟ اوف کاری بود اومدین، باید میومدین. یه چند لحظه جعفر آقا رفت بیرون، من به زبان آلمانی از اون پیرزن پرسیدم که شما ایشونو میشناسید؟ گفتش که نه، ولی گمان میکردم حضرت مسیح. گفتم چطور؟ گفت من 3 ماهه که متوجه شدم، من هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم جز این جوانی پسرم رو، 3 ماهه که متوجه شدم سرطان حنجره داره و خیلی این سرطانی هستش که برها قد بدخیم هستش. وقتی هم رفتیم دیدیم کار از کار گذشته و دکترها گفتن که دیگه برها زمان چندانی دیگه از عمر ایشون باقی نمونده و فقط باید مثلا امیدوار باشید. میگه تا اینکه 2-3 شب پیش دیدم حالش فوق‌العاده بد شد و من دیدم که این پسر رو اگر دست بدم من هم دیگه از دنیا میرم، کسی رو ندارم. التماس کردم به حضرت مریم که ایشون رو شفا، خیلی گریه کردم. وقتی خوابیدم شب حضرت مریم رو در خواب دیدم. حضرت مریم فرمودن که ایشون دیگه عمرش به سر اومده و از دنیا میره. گفتم خانم فرزند شما مسیح مرده زنده میکرد، پسر من هنوز زنده است، نمرده، شما یه عنایتی کنید. حضرت مریم گفتن در این زمان کار دست ما نیست، پیغمبر آخرالزمان اسمش محمد بود صلوات الله و سلام علیه، او دختری داشت به نام فاطمه و اون دختر آخر یکی از فرزندانش به نام مهدی است که در این زمان او همه کار است، از او بخوا. میگه من از خواب بلند شدم، خیلی گریه کرده بودم تو خواب، اون 3 تا اسم تو ذهنم موند، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه. شروع کردم تکرار کردن به اسم آخری که میرسیدم، چون فرموده بود که کار دست او هست، یه توجه دیگری داشتم. میگه یه مرتبه دیدم درب کلبه رو میزنن و این آقا اومد، این جعفر. بی دیدم ایشون اومد. اومد یه سلام میکرد، رفت سراغ تخت پسر من که افتاده بود و حالش هم فوق‌العاده بد بود. دستشو زیر کمر رو انداخت و یه اسمی برد، اسم 4 غیر از اون 3 اسمی که تو خواب به من یاد داده بود. که من بدنم لرزید. و بعد از یه چند لحظه دیدم پسرم چشمشو باز کرد، کم کم حالش خوب شد. دیگه یواش یواش تا الان که شما. خیلی خوب شده و نشسته و حس بکنم شفا پیدا کرد. من به دست و پای این آقا افتادم، گفتم شما مسیح هستید. گفتم من مسیح نیستم. گفتم شما مسیحید، من دیدم که پسرم رو که در واقع مرده بود شما شفا دادید. گفتم من مسیح نیستم. اون 3 اسمی که به هدیات دادن، اون اسم 3 چی بود؟ گفتم مهدی. گفت من یکی از نوکرای او هستم که مأموریتی دارم بیام و به هر حال یه شفایی ایشون بدم. میگه تو همین هین بود که جعفرها از بیرون کلبه اومد داخل شد. وقتی وارد شد گفتم که آقا اون اسم 4 که بردید چی بود؟ گفت که احمد جان با یه یا علی کار رو تمام کرد.
عجب.
چون خیلی ایشون به امیرالمومنین علیه السلام علاقه داشت. مقصود اینه که در این زمان حضرت هست که شفا، هدایت، عنایت، حیات، موت، هر چی که هست تقسیم میکنه تو این عالم. این پس دومین دلیل ما که حضرت واسطه فیض و به خاطر این ما رو حی و زنده میدونیم. سومین دلیل از قرآنه. شما سوره قدر رو ببینید، سوره انا انزلنا که در روایات ما گفته شده سید دینتونه، آقای دینتونه، و این سوره سوره است که باهاش میره اثبات کرد حجت خدا زنده است. و این سوره رو تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره ولایت، این در روایات ما هست. خب ببینید تو این سوره یه آیه ای هست، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست، رئیس ملائکه هست، در شب قدر میان پایین. اولا از این آیه برمیاد که شب قدر هر سال هست، استمرار داره، چون به تعبیر حالا ادبیات عرب صیغه مضارع تنزلو نداره، تنزله بله. یعنی در زمان پیغمبر فقط ملائکه نازل شدند و تمام شد و رفت، نه خیر، نازل میشوند، یعنی استمرار داره شب قدر.
بله.
که در روایات ما هم داره که بل یا الی یوم القیامه، شب قدر تا روز قیامت هست. این اولا
کجا نازل میشوند.
مهم اینه که این تعداد ملائکه اونم با اون مأموریتشون که مقدرات هر کسی رو میارن، من کل امر، هر چیزی رو میارن، عرضه میکنن حالات هر چیزی رو، بر کی وارد میشن؟ ملائکه. ملائکه موجودات مادی نیستن که بیان رو زمین، بر روح وارد میشن. اگه هر فاسق و فاجری میتونه، هر کسی که گناه کرده میتونه، ملائکه مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و امثال اینا بر او وارد بشن. این نشون میده که حجت خدا زنده هست. ببینید ما این دلائل رو اگر داشته باشیم، یعنی یکی از راه این که خلیفت الله هدف خلقت رو تأمین میکنه باید باشه، دو واسطه فیضه باید باشه، و سه سوره قدر که میگه هر سال ملائکه میان باید باشه تا بیان و اون مأموریت رو بر او عرضه بدارن، از این جهت ما حجت رو زنده حی میدونیم که با همین جسم فیزیکی در بین خودمون داره زندگی میکنه. و این دیدگاه های شریعتی بسیار متفاوت هست. ما اون دیدگاهی که بگیم موعود در آینده خواهد آمد، منجی در آخر الزمان خواهد آمد و فقط یک نگاه آرمانی داشته باشیم بهش، نه خیر، حجت در بین ماست. و وقت آثار این که ما حجت رو در بین خودمون، امام زمان رو در بین خودمون بدونیم، آثار فوق‌العاده است. من به همون مقداری که فرصت هست اجازه میخوام، اگر فرصت هست یکی دو تا از این آثار رو
بگم. بله بفهمید.
یکی از آثار که طبیعتاً به ذهن هر کسی میاد وقتی ما بدونیم امام زمان، اونم با این قدرتی که به اذن خدا داره، یعنی واسطه تمام فیضها هست، با این قدرت و عنایت که خدا همه کارش رو به واسطه او تو این عالم انجام،
با این عظمت و جای حالی، یعنی شما این خاصی که اشاره میکردید، عظمت حضرت واقعا
بسته شده. ایشون درست مافوق انسان نیست، ولی انسان مافوق، انسانیست متکامل و کامل. وقت شما نگاه کنید، اگر این رو باور داشته باشیم که این مهربان در بین ما داره زندگی میکنه، با غم ما غمناک میشه، با شادی مؤمنین شاد میشه، بیخبر نیست، اینجور نیست که توی قله قافی توی عالم دیگری باشه، تو همین جاست. امیرالمومنین علیه السلام یکی از اصحابش به نام رمیله بود، میگه من خیلی مریض بودم، تب شدیدی داشتم، روز جمعه شد دیدم یه مقداری آروم شد تبم، گفتم خوب برم نماز جمعه از خطبه های حضرت امیر استفاده کنم، رفتم نماز نشستم، بین خطبه ها تبم برگشت، عود کرد و حالم خیلی خراب شد، ولی خودم رو نگه داشتم که نماز رو بتونم بخونم و به هر حال برم. نماز که تموم شد از مسجد کوفه می اومدیم بیرون، امیرالمومنین علیه السلام ایستاد فرمود رمیله چی بود؟ مریض بودی، ما هم ناراحت بودیم. تو مریض بودی، ما هم ناراحت بودیم. بعد حضرت فرمود که مگه نمیدونی ما من مؤمنن یمرض الا مرضنا به مرضه، هیچ مؤمنی نیست که مریض میشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم، ولا یقتم الا غممنا به غمه، غمناک نمیشه مگر اینکه ما هم اندوهناک میشیم. در یه روایت داره شاد نمیشه مگر اینکه ما هم خوشحال میشیم، دعا نمیکنه مگر اینکه ما آمین میگیم، ساکت نمیشه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. خب یه همچین حجت دلسوزی وقتی هست، چقدر مایه دلگرمی و آرامشه که اینجوری نیستش که به هر حال بی خبر از ما باشه.
انا غیر محمدین لمرعاتکم.
تو توقیع و نامه‌ای که به شیخ مفید نوشت فرمود ما شما رو اینجوری نیستش که رها کرده باشیم، بی توجه بهتون باشیم، خبر ازتون نداشته باشیم. ولا ناسین لذکرکم. ولولا ذلک، اگر ما توجه بهتون نداشتیم که لنزل بكم البلا واستلمكم الاعداء، بلاها بر شما وارد میشد، دشمنان شما رو ریشه‌کن کرده بودند. نگید که خب حاج آقا پس چرا الان بلاها بر ما نازل میشه؟ ما الان بلا میبینیم دیگه، گرفتاری داریم، بلا داریم، قرض داریم، مریضی داریم، مشکلات داریم. اگه امام زمان نگفتش که بلاها رو دفع؟ نه، دقت بکنید، امام زمان که سنت‌های خدا رو عوض نمی‌کنه. عالم دنیا با همین گرفتاری‌هاش دنیاست. اینا امتحانه، کوره امتحان الهی رو همین چیزا گرم می‌کنه.
بله.
جمله حضرت رو دقت بکنید، حضرت فرمود اگر ما نبودیم بلایی میومد که ریشه کن می‌شدید. یعنی اون جور بلاها رو دفع می‌کنه. بلاهایی که بنیان کن نسبت به مؤمنین از بین می‌بره. این تیپ
همه چی از هم فرو میپاشید.
در اونجاها هست که حضرت اجازه نمیده. در زمان جنگ جهانی اول آیه شریعتی که ایران محل تاخت و تاز متفقین و متحدین و گروه های مختلف، روس ها، انگلیس ها، از جهات مختلف قحطی شده بود، کشتارهای متعدد تو این کشور به وجود اومده بود، مرحوم آیت الله نائینی که به هر حال همه بزرگوارا میدونن این عالم با عظمت رو، ایشون میگفتن خیلی نگران بود، خیلی قصه میخورد که کشور امام زمان محل تاخت و تاز شده، چه اتفاقی داره رخ میده. با همین نگرانی شبی بود که تو خواب دید که یک دیواریست به شکل نقشه ایران که این دیوار داره میفته و سقوط بکنه و زیرش زن و بچه هایی نشستن. تو همین هین که دید این دیوار داره سقوط بکنه به شکل نقشه ایران، فریاد زد که خدایا به داد برس. خودشون میگه تو این هین دیدم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام که به من الهام شد که است ولی عصر تشریف آوردن، با یک انگشت اشاره کردن با نقشه، او رو به جای خودش برگردوندن، فرمودن که ممکنه خطر باشه بشکنه، اما ما اجازه نمیدیم ایران سقوط بکنه، ما اجازه نمیدیم سقوط بکنه. اون بلاهای بنیانکن رو خود حضرت فرمود دست مقدسش هست و کمک میده. خب ببینید این خیلی دلگرمی میاره. این یک اثر. اثر دوم این هست، همونی که گفتیم بودن حضرت و دعای حضرت برکات نازل میکنه.
بله.
این دو. و اثر سومش اینه که ما وقتی ببینیم رهبرمون تو بینمونه، این اثر اجتماعی، رهبر یه لشکر وقتی تو اون لشکره، فرماندهش اون لشکر نمیپاشه. مدیر یک اداره باعث انسجام اون اداره است، رئیس یک گروه باعث انسجام اون گروه، رهبر یک امت مثل یک نخ تسبیحه، این دونه ها رو نگه داشته، باعث انسجام و اتحاد اون گروهه. شما نگاه کنید تو جنگ احد یه شایعه پخش کردن که پیغمبر کشته شد، قد قتل محمد، قتل محمد. تا این شایعه پخش شد یه عده فرار کردن، یه عده از مسلمینی که متاسفانه حالا اون شجاعت لازم رو نداشتن فرار کردن، یه عده پناه بردن به لشکر دشمن، پاشیده شد لشکر مسلمین، تا اینکه یکی سفریاد زد که نه زنده است، که برگشت. واقعیت همین هست که اون رهبر یک امت باعث انسجام و اتحاد اوست و دور او جمع میشن. شما نگاه بکنید حضرت امام قبل از انقلاب ولو تبعید بود، ولی چون بود حول محور، در محور او مردم جمع بودن، منسجم بودن. اینم سومین اثر، انسجام و اتحاد و یک امت. و چهارمین اثر اینی که وقتی بدونیم امام ما بین ما هست، مسئولیتی و تلاشی مضاعف خواهیم کرد. وقتی بدونیم اماممون در حبسه چیکار میکنیم؟ امام راحلمون قبل از انقلاب تو تبعید بود، مردم چقدر زحمت میکشیدن کاری بکنن او برگرده. اگه بدونیم اماممون حیه، هست ولی در حبس غیبته، محبوسه. این کلمه حبس رو خود امام زمان تو نامش به شیخ مفید فرمود فما یحبسنا عنهم، هیچ چیزی ما رو محبوس نکرده از مردم مگر اون کارها و به هر حال مشکلات و خلافها و گناهان و ظلمها و اینها.
یعنی باز به خود ما برمیگردیم.
در حبسی است حضرت. خب وقتی اینو بدون آدم که محبوبش اون کسی که تمام فیضها از او بهش میرسه ولی در زندانه و کلید اون زندان هم دست توه، چه مسئولیتی به گردن آدم میاد. اینا آثار، بعضی از آثار و اهم آثار اینه که ما حجت رو تو بین خود و به علاوه وقتی ما میبینیم هست، سعی میکنیم کسب رضایت او بکنیم، سعی میکنیم اون چیزی که اون میخواد مثل او بشی، یعنی خودمون رو تنظیم بکنیم با او. این خیلی متفاوته با اون دید آرمانی که اصلا حجتی نیست بین ما.
بله.
این آثار امید، دلگرمی، آرامش، نزول برکات، انسجام و اتحاد امت،
کلا جهان بینی ما رو عوض میکنه،
کاملا عوض. اینا آثار حی و حاضر دیدن حجت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا شاید بیشتر معنی اون بیت معروف رو بفهمیم که شاید بارها شنیدیم، یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. خدا کنه که انشالله با این نکاتی که جای عالی گفتن حواسمون از این بعد بیشتر جمع باشه و انشالله نگاه حضرت هم شامل حال ما بشود. قرار روزانه امروز ما تلاوت صفحه 31 قرآن کریم خواهد بود. تلاوت این آیات رو از مسجد مقدس جمکران خواهید شنید، آیات 197 تا 202 سوره مبارکه بقره. جناب آقای فروغی عزیز برای ما تلاوت میکنن. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، یا ربی صلی علی محمد و آلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. اللهم صل على محمد، يا ربي صلي. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود حاجی علی، خدمت من باعث خیلی خوبی رو شنیدیم. اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و بعد انشالله در ادامه خدمتون باشیم.
در آیه 200 و 201 سوره مبارکه بقره خدا نوتال دو دست مردم رو نام میبره که دسته ای از مردم کسانی هستن که همتشون خیلی کمه. اگر از خدا چیز میخوان، معلومه که خدا رو قبول دارن که از خدا چیزی میخوان، ولی از خدا وقتی میخوان دنیا رو میخوان، کاری به خوب و بد، حلال حرامش هم ندارن. ببینید تعبیر اینه، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در دنیا به ما بده. در دنیا چی به ما بده؟ حلال، حرام، خوب، بد، حسنه، سیئه، اینو فقط در دنیا به ما بده.
بله،
فقط دنیا رو به ما بده. خدا میفرماید اینا و ما له فی الاخرت من خلاق، اینا تو آخرت نصیب ندارن. یعنی میشه کسی باشه که در این حال که خدا رو قبول داره، چون داره از خدا میخواد، ولی چون همتش فقط دنیاست و خدا رو فقط وسیله کرده برای دنیا، کاری به حلال حرامش هم نداره، مشرکانه در واقع داره میخواد. این یه نوع شرکیست و یه چه بسا این نصیبی از آخرت نداشته باشه. اونی که مطلوب خدا و دین هست همونیست که تو قنوتاتون مردم متدین میخونن و این رو خدا متعال به ما یاد داده که و من هم من یقول، بعضی از مردم اینجوری میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، خدای به ما در همین دنیا بده، اما یه قسمت دنیا، اون حسنه و خوبشو بده، حلالشو بده، پاکشو بده، و فی الاخرت حسنتن، در آخرت هم ما ازت اون خوبشو میخوایم.
این نگاه نگاه
آخرت هم میتونه عذاب بله. باشه، بدی باشه، سوء باشه. این نگاه نگاه درستی است که وقنا عذاب النار، و ما رو از عذاب جهنم نجات بده. بنابراین همتی که بلنده، وقتی هم از خدا چیز دنیایی میخواد، دنیای حلال میخواد که در این حال آخرتش هم محفوظ باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فایل های صوتی و متنی برنامه ما رو میتونید در سایت ما ببینید، سمت خدا سه.ir. یه اتفاق خوبی هم افتاده، این رو به عنوان هدیه نوروزی برنامه سمت خدا، الان البته جزئیاتش رو ان شاءالله بعدن خدمتتون عرض خواهیم کرد. فایل های متنی برنامه حاجای عالی دوستان زحمت کشیدن و بسیار هم زحمت کشیدن که من صمیمانه تشکر میکنم. فایل های متنی برنامه ما در قالب یک نرم افزار با قابلیت جستجو ان شاءالله به زودی رو نمایی خواهد شد. برای اطلاع جزئیات بیشتر هم شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و این نرم افزار به صورت رایگان تقدیم شما خواهد شد، که باز هم صمیمانه از دوستانمون تشکر میکنم. حجای نکته باقی مونده از بحث امروز، شاید خیلی فرصت نداشته
بله. باشیم. اصل بحث شما شریعت همون سه تا دلیلی بود که ما بر حی و زنده بودن حجت خدا مطرح کردیم، که دوتاش دلیل عقلی بود، یکیش هم همون دلیل سوره قدر بود که نشان دهنده این که حجت خدا در بین ما هست، زنده است و زندگی میکنه و آثاری که به هر حال این عقیده برای ما به دنبال خواهد داشت. من می‌خواستم فقط یه نکته رو که جلسه قبل خیلی گذرا بهش رسیدیم این رو اشاره بکنم که با توجه به این مباحث وقت روشن میشه اون چیزی که عرض کردیم، وجود مقدس ولی خدا و حجت خدا مثل روح برای عالم وجود، چطور روح ما نسبت به پیکرمون حیات رو به هر مقام میاره. اگه روح کاری به این پیکر نداشته باشه، مدیریت نکنه این پیکر و این بدن رو و جدا بشه، این بدن مرده است و افتاده. وجود مقدس ولی از علیه السلام هم نسبت به عالم، تو هر عالمی هست، اگه تو عالم دنیاست، برای این عالم دنیا روح کلیه این عالم بله. که اگر نباشه، زنده نباشه، این عالم نخواهد بود. به علاوه یه نکته دیگه هم اینه که همون جور که روح ما نه فقط مایه حیات ماست، روح ما اشراف داره به جزء بدنمون. شما نگاه کنید به تمام اجزاء بدنتون، الان روحتون اشراف داره، نمیشه یه ضربه ای به یه جایی بخوره روح متوجه نشه.
بله،
اگر یه همچین چیزی باشه اون قسمت دیگه مرده است. تمام انسان هایی که تو عالم زمین، تو این کره خاکی هستن و تو عوالم دیگری هستن، تحت اشراف و نظارت حجت خدا و ولی خدا هستن. او شاهد بر همه است، ناظر بر همه است. دهبل خزائی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، خواست اون اشعار معروف خودش رو، مدارس آیات خلد من تلاوتن، که خیلی اشعار زیبایی، خواست اون اشعار رو بخونه که مرتبه حضرت شروع کرد چند تا بیتش رو خوندن. اطرافیان یه نگاه معناداری به دبل کردن که این شعرها مال خودت نبودا، مثلا از کسی دیگه گرفتی اومدی اینجا
که حضرت میدونه،
مثلا یه سنت ادبی کردی که اونجا که حضرت از قبل خونده بود و حفظ بود. دبل بنده خدا یه مرتبه مون که آقا این شعرها رو من دیشب گفتم، پیش کسی هم نخونده بودم، اول از همه اومدم اینجا. بله، اون چیزی که تو ذهنت بود رو به من ارائه دادن. از نیات آگاهه، مشرف بر نیات هست. من میخوام ببینید خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم، این وجود مقدس که این چنینه، نبینید به عنوان اینکه یه پلیس بالا سر ماست که مراقب ماست، ببینید به عنوان اینکه یک پدر دلسوز بالا سر ماست، نبینید یک رقیب بالا سر ماست که فقط میخواد مچگیری بکنه، ببینید یک رفیق ناظر بر ماست که میخواد دستگیری بکنه.
همون روایت امام رضا ظاهرا والد شفیق
بله علیه السلام که الامام الانیس و رفیق و الابو الشفیق و کل ام البره علا ولد هست صغیر. یه همچین کسیست. حیف نیست با این امام مهربان آدم انسش، رابطهش، صمیمیتش بیشتر نباشه. خیلی از خوبان ما بودن به هر حال جمکرانشون رها نمیشد. من نمیگم حالا به هر حال شهرهای دوری هست، جاهایی هست همه دوستان بزرگوار نمیتونن بیان، اما نیت بکنن، سعی بکنن، اولا همون جاهایی که هستن ارتباطشون رو روزانه به حضرت بیشتر بکنن، بیشتر به یاد حضرت باشن، و ثانیاً به هر حال اماکن و جاهایی که حالا بعدها خواهیم گفت که منسوب به حضرت هست، از جمله جمکران که به هر حال خوبانی اینجا چیزهایی دیدن و انشاءالله فرصتش بشه میگم که اینجا چی بوده و چه به هر حال خصوصیاتی داشته، ارتباطتون رو بیشتر بکنید که انشاءالله دست مقدس اون ولی مهربان خدا به طور خاص بر سر ما کشیده بشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حضور عالی. باز هم من یادآوری میکنم که به یمن نام مبارک حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایام شهادتشون هست، فایل های متنی برنامه سمت خدا از ابتدا تا کنون در قالب یک نرم افزار به عنوان هدیه نوروزی تقدیم شما مخاطبان خوب خواهد شد. جزئیاتش ان شاءالله بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، که باز هم واقعا از دوستانمون بسیار تقدیر و تشکر میکنم. حاجی علی دعا بفرمایید و بیننده های خوبمون
خدا حفظتون کنه. جناب شریعتی، حضرت یکی از القابش اینی که منتظره، یکی دیگه از القابش اینی که منتظره. او منتظر ماست که ما کاری بکنیم. او که کامله، عرض کردیم در حبسیست که کلیدش دست ماست، ما باید میلیمتر میلیمتر سانتیمتر سانتیمتر بریم به سمت او، به سمت ظهور، خودمون متناسب بکنیم.
بله.
ما باید خودمون رو لایق او کنیم، ولی او که لایق‌ترین فرده. از این جهت هستش که خدایا دعامون این هست که از تو میخواییم که ما رو لایق او بکن و به ما سعی و تلاش و کوشش مناسب برای اینکه در مسیر ظهور گام برداریم به هممون عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. یاد نامه افتادم که حضرت به شیخ مفید نوشتند و فرمودند که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بسته بودند هم دل و هم پیمان می‌شدند، هیچ وقت توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمی‌شد. سهم ما چقدر؟ اللهم عجل لولیک الفرج. متشکرم حاجی عالی از شما.
اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود، ارواح نافدا، امید را در دلها زنده می کند. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است ناامید نمی شود. چرا؟ چون می داند یک پایان روشن حتمی وجود دارد، برو برگرد ندارد، سعی می کند خودش را به اون برساند. وقتی نتوانستن این عقیده رو از مردم بگیرن، سعی میکنن این عقیده رو در ذهنهای مردم خراب کنن. خراب کردن این عقیده چجوریست؟ اینجوریست که بگن خب خود آقا میاد همه کارها رو درست میکنه. این خراب کردن عقیده است. این یک موتور محرکی را تبدیل کردن به یک چوب لای چرخ است. یک داروی مقوی را تبدیل کردن به یک دوای مخدر است، دوای خواب‌آور است. خدا آقا میاد انجام میده یعنی چه؟ شما امروز تکلیفت چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی تا اون بزرگوار بتواند بیاید در اون زمینه آماده اقدام بکند، از صفر که نمیشود شروع کرد. جامعه ای میتواند پذیرای مهدی موعود ارواح ناخدا باشد که آمادگی در او باشد، قابلیت در او باشد،